بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 250 صفحه 3. وقال في الشافعي في تفسير قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. القياس جواز الصلاه على كل مؤمن لقوله هو الذي يصلي عليكم وقوله وصلى عليه. آیه خود من انواره این صدقتن داشتیم که در این آیه کلمه وصل علیهم این صلات جسدن الله هم آمده. ما در تفسیر این جمله گفتیم که صلات بر غیر نبی منفردن جایز و این آیه را شاهد گرفتیم در مدعا و کلامی هم از چشاب نرسدیم که نتونستیم تشویقش کنیم. حالا اون کلام رو من اشارتاً عرض میکنم بعد را تشویقش میکنم. صاحب چشاب ابتدا معتقد شده که مقتضای قیاس این است که صلوات بر کل مؤمنین منفرداً جایز باشد، یعنی اگر صلوات بر پیغمبر جایز است قیاس سایر مؤمنین به پیغمبر باعث میشه که ما اجازه بدیم صلوات بر غیر پیغمبر هم منتها بر مؤمنین جایز باشد. دلیلش بر جواز صلوات قیاس. بعد این قیاس رو یا مفاد قیاس رو، این قیاس خاصی نه اصل قیاسی، این قیاس خاص رو یا به تعبیر دیگه مفاد این قیاس رو مدلل میکنه به قول خدا بند. میفرمد شاهد بر مفاد این قیاس این قول خداست که فرمیده هو الذی یصلی علیکم، خطاب کن به مؤمنین، یا صل علیهم یعنی بر مؤمنین یا بر گروهی از مؤمنین. علی حاله صلوات بر خود پیغمبر نیست، صلوات بر مؤمنین تنها، با وجود این خداوند دستور داده که اجرا بشه. پس جایز. بنابراین حرف کشافی می شود که مقتضای قیاس رو با دلیل قرآنی می توانیم مدلل کنیم و همین کارم کردیم. خب این حرف اولیه ایشونه که صلوات بر مؤمنین جایز است. من یه لکن استثنا میکنم، لکن علمای ما تفصیل داده با این که قیاس و آیه به طور مطلق اجازه میده، اما میگه علمای ما تفصیل داده و چنین گفتن: اگر مؤمنین رو با پیغمبر همراه کردیم صلوات بر مجموع فرستادیم اشکالی نداره، اما اگر مؤمنین تنها قرار دادیم پیغمبر رو جزء متعلقای صلوات قرار ندادیم، یعنی همراه مؤمنین نشدیم، صلوات میشه مشروع. دلیلش بر شراحت این چنین صلواتی دوتاست. یکی این که صلوات شعار پیغمبر است و این شعار مخصوصی ایشون نباید در جای دیگه به کار برده بشه، اگر در جای دیگه به کار برده بشه ناپسنده. و دلیل دومش اینه که اگر ما بر غیر پیغمبر، چه بر آل پیغمبر باشه چه بر سایر مؤمنین، بخوایم صلوات بفرستیم شبیه به روافض میشیم و باید از شباهت اونها احتراز کنیم. این تمام کلام کشافه که دیروزم اشاره شد. مرحوم محتاج اردبیلی بر کلام کشاف اشکالات متعددی دارن که من به نوع اشکالاتشون اشاره کردم، هم دیروز هم همین الانی که داشتم میگفتم. حالا عبارت کشاف رو میخونم بعد اشکالات مرحوم مردم رو توسیم. صفحه 250 سطح 3. و قال فی الکشاف در تفسیر قول خداوند که فرموده یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، در زیر این آیه اینطور فرموده: القیاس. قیاس همون دلیلی است که اهل سنت بهش اعتماد دارن و ما باطلش می‌دانیم. قیاس یعنی اسراع حکم از جزئی به جزئی دیگر، که اگر این اسراع به خاطر علت باشد قیاس میشه منصوص علت، و اگر به خاطر علت ساختگی باشه قیاس میشه مستندت علت. قیاس منصوص علت رو بعضی از شیعیان امضا کردن، ولی قیاس مستندت رو هیچ امضا نشده، اهل سنت خبیده. قیاس این است که جایز باشد صلات فرستادن بر هر مؤمنی. حالا مفاد قیاس رو که جواز صلاته داره معلل میکنه به آیه قرآن، که خودش هم کار مشکلیه، یعنی اشکال داره این کار که عرض میکنیم برده که مفاد قیاس رو با آیه داره معلل میکنه. خود آیه دلیله و مفادش همونیست که از شما از قیاس استفاده کردید. چرا قیاس رو دلیل قرار دادید و اون کار آیه رو شاهد گرفتید، آیه رو از اصل دلیل قرار دادید و جواز اون کار دیگه که به قیاس نیست. یا قول یه والذی یصلی علیکم و قول دیگرش که فرموده و صلی علیهم ان صلاتک سکنون لهم، در هر دو آیه وارد میکنید که صلات بر مؤمنین است بدون اینکه پیغمبر همراه اونها قرار داده شده باشه. و باز یه قول خود پیغمبر علیه السلام که فرموده اللهم صل علی آل ابی حرفا، این کلام کشاف است در ابتدا که مفاد قیاس و مفاد این آیات و روایت این است که صلات بر هر مؤمنی جایز است. هم میگه ولیکن للعلما تفصیلا فی ذلک، این لیکن استدراج از همون القیاس جواز صلات، القیاس جواز صلات بر مطلق مؤمنی، لیکن للعلما تفصیل فی ذلک، یعنی در صلات، در صلات فرستادن بر مؤمنی تفصیله. و اون تفصیل اینه که اگر مؤمنی با پیغمبر باشن صلات جایز، و اگر جدایی از پیغمبر باشند تنها برشون صلات فرستادی بشه صلات مشروع. لیکن علما تفصیلی سیزاره این در صلات فرستادن و اون تفصیلی در صلات بر مؤمنی فرستادن، و اون تفصیلی این است که امکان این صلات بر مؤمنی امکان علا سبیل تبع، یعنی صلات رو بر پیغمبر فرستادیم به تبع پیغمبر بر مؤمنی هم وارد کردیم، این اشکالی نداره. این کان علا سبیل تبر تقولی که صلی الله علی نبی و آله، که و آله رو به تبع نبی آوردی، صلوات بر نبی بود و آلن به تبع نبی آمده بود، اگر این باشه کلا کلام فیها، یعنی در این صلات کلامی نیست، یعنی اشکالی نداره، حتی مشروع هم نیست. اما ازا افنه در غیر بود، اما اگر غیر نبی تنها ذکر بشه، حالا اون غیر نبی من اهل البیت باشد یا کسی دیگه باشه، ولی چون اهل بیت بیشتر مورد صلات قرار می گرفتن فقط اهل بیت ذکر، من اهل بیت، این اهل من اهل بیت بیان برای غیرهوست، بیان برای غیرهوست که غیرهو یعنی غیر نبی، غیر نبی یعنی اهل بیت. بیت صلات متعلق به افرده است. ازا افرده غیر پیغمبر که اهل بیتند، مثلا افرده به صلات کما یفرده هو، همون که جاگاهی بر خود پیغمبر صلوات فرستاده میشه، حالا بر اهل بیتش هم به تنهایی صلوات فرستاده بشه هم مشروع. توجه کنید عبارت کما یفرد و هوه رو من اینطور معنا کردم، چنان چه گاهی بر پیغمبر به تنهایی صلوات فرستاده میشه، این گاهی که عرض کردم مال خود ماست، یعنی ما گاهی صلوات میفرستیم، سنی‌ها همیشه صلوات میفرستن، همیشه اونا افرادن بر پیغمبر صلوات میفرستن، ما گاهی بر پیغمبر افرادن صلوات میفرستیم، نوعا پیغمبر رو با آل کنار هم قرار میدیم، گاهی هم وقت پیغمبر تنها صلوات میفرستیم، تو ادعیه مونم هست تو از تلفظات خودمونم هست. پس ما به مذهب خودمون میگیم چنانچه گاهی صلوات بر پیغمبر تنها فرستاده میشه، به مذهب اونا همیشه صلوات بر پیغمبر تنها فرستاده میشه. ایشون میگه فمشروع، این چنینه صلواتی که بر دیگران مفردن فرستاده شود مشروعه. دو دلیلن بر کراهت میاره. دلیل اول لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك یعنی فرستادن صلوات شعار شده برای یاد پیغمبر، هرگاه اسم پیغمبر برده می شود صلوات فرستاده می شود، یعنی صلوات بر خود پیغمبر تنها، پس صلوات شعار پیغمبر در جای دیگه مشهور گفتن. البته بحث ما در اینه که حالا بلو اسم این بزرگان رو نشتبیم، میتونیم صلوات بفرستیم یا نه، این میگه سار شعار لذت رسول الله، یعنی وقتی که ما اسم پیغمبر رو میشنویم شعار شده که صلوات بفرستیم، اونم صلوات بر پیغمبر افرادن، ادعا اهم از اینه، نه فقط در وقت شنیدن اسم مثلا اهل بیت میتوانیم بر اهل بیت صلوات بفرستیم، حتی در غیر وقت شنیدن هم میتونیم صلوات بفرستیم. که سمخشری میگه مکروه، دلیل دومش و لعنه یعدی الی الاتهام بالرفض، لعنه یعنی چنین صلوات فرستادنی بر اهل بیت به تنهایی منجر میشود به این که صلوات فرستنده متهم به رفض بشه، یعنی متهم به رافضه بودن بشه. رفض یعنی رفض سنت، اونها معتقد بودن که خودشون اهل سنتن، ما رافض سنتی، ازا به ما میگفتن رافضی، به خودشون میگفتن اهل سنت. ولی بعدها به طور زیادی نوشته شد که در قدیم که در حدیث که در جدید نوشته شد که نحن اهل سنتی، واقعا ما اهل سنتی، ما اهل سنت نیستیم، اثبات شد. در قدیم که اصلا اهل سنت نبودن، عمر سالها عمل به سنت رو نهش کرده بود و اصلا این مدامال سنت نمی رفتن. بعد از تقریبا یک قرن خورده نزدیک دو قرن آماده شدن که به سنت عمل کنن. ما همیشه اهل سنت بودیم، اینا بعد از دو قرن اهل سنت شدن، تازه سنت های انتخابی هرچی دلشون خواست، و سنت های جعلی هم فراوان داشتن، خودشون هم معترض بودن. که در کلام یکی از بزرگانشون که من اسمش یادم نیست خوندم که نوشته بود، خیلی عجیب هم بود، اعتراف عجیبی بود، نوشته بود که در صحیح بخاری یک روایت صحیح داریم یا هیچ روایت صحیح داریم. در صحیح بخاری که دیگه موافق همه صحیح هاشونه، نوشته بود که یا یک دونه روایت صحیح داریم یا هیچی نداریم، همش وقتی شد. این دیاله من نمی کنم بگم حرفش درست یا نه، این چه اعتراف بزرگی از خودشون. بالاخره خودش داره این پر میکنه این دو دلیل، از طرف اونا میگه یا خودش میگه، خودشون اگر میخواست متقده به این دو دلیل نباشه یه جوری با قیله یه چیزی میابد یا ردش میکرد، خیلاست که خودشون معترف به این دلیل. در روی محقق بعد از تمام شدن کلام کشاف میفرماین که خیلی طبیعی هست که انسان مطلبی رو با قیاس ثابت کنه، بعد آیه قرآن رو دلیل قیاسش فهمه. خب همون مطلب رو چون از خود آیه به صراحت استفاده میشه، همون مطلب رو با آیه اثبات کنه. چرا اول با قیاس اثبات میکنه، بعد اون وقت آیه رو دلیل این قیاس قرار میده یا دلیل مفاد این قیاس قرار میده؟ این خیلی قبلی کنه، در از نظر ادب هم سازگار میشه. اولا قوت آیه با قوت قیاس اصلا قابل مقایسه نیست، در فرق چه قیاس قوت داشته باشه که نداره، این اولا. ثانیا ادب افتضاح میکنه که شما آیه رو دلیل مستقل قرار بدید، نه اینکه آیه رو دلیل امضای یک دلیل قرار بدید. شما این کاری کردید، آیه رو دلیل امضای یک دلیل دیگه قرار بدید، این قبیل. ثانیا با داشتن آیه مدلول آیه رو مدلول قیاس قرار دادن قبیحه، یه چه احتیاجی به قیاس داریم؟ حالا بفرض قیاس هم دلیل معتبر، یک بار آیه رو دلیل بر اعتبار قیاس داری قرار میدی، این قیاس، این که اشتباه، یه اشتباه اینی که مدلول قیاسی داری با قیاس اثبات میکنی، خب همین مدلول آیه داره با آیه اثبات میکنی، اصلا سراغ قیاس داره. مطلب بعدی آیه هوالذی یصلی علیکم و همچنین آیه صلی علیهم صراحت دارد بر این که صلوات بر غیر پیغمبر افرادن جایزه، بلکه مرغوب و مطلوبه. و شما اینی که آیه صراحت در جوازش داری به بهانه این که شعار پیغمبر است یا روحانی که جماعت ما شبیه جماعت خاصی میشیم، میخوایی این جاید رو مشهور اعلام کنه. این که خود آیه داره سریعاً جاید اعلام میکنه، درچه مرغوم روشی به مطلوب اعلام میکنه، دستور میده که انجامش بدید. خود پیغمبرم با اللهم صل علی آل ابی وفا جوازش رو بیان میکنه، با این که تمام ادله داره جواز رو بیان میکنه، شما به دو بهانه واهی، یکی این که شعار پیغمبر شده، یکی این که ما رو شبیه جماعت میکنه، میخواد از این دلائل، از مفاد این دلائل دست رو دارید واشو بچره هست. این هم یک قبیلی دیگر در شده میشه. مطلب بعدی این که میگویید، این که میگویید صلات بر پیغمبر افرادن شعار شده، این که شعار اسلامی نیست، شعاری که خودتون درست کرده. شعار اسلامی قابل اتباعه، نه شعار من در اون. شما اینقدر آل و کنار گذاشتید و صلوات بر پیغمبر تنها فرستادید که پیش خودتون جا افتید صلوات بر پیغمبر باشید. این عمل خودتون، این کار رو عادت ساخته برای خودتون و این دلیل شرعی ما نداره. این یه سنت هست، یه عادت هست، یک شعار مندلانی است. این شعار مندلانی که قابل اتباع نیست، شعار اسلامی قابل اتباع. و خوب فواد کلام بازم است به ایسا لا یحتاج الا تصریح. این اینقدر این کلام قویه که لازم نیست ما توضیح بدیم، خودتون بخونید خودشو میفهمید، ولی در این حال دلیمون آروم نمیگیره، بازم توضیح میدیم، بازم تصریح میدیم. از لا معنا یک لجعل الآیات، دو لجعل المدلول، سه و من مصدر. این لا معنا و سر هر سه داخل از لا معنا که آیات و اخبار رو دلیل قیاس قرار بدیم، حالا دلیل مطلق قیاس قرار نمیدیم، دلیل این قیاس که داریم قرار میدیم. این اول. ثانیا و لا معنا لجعل المدلول قیاسا، مدلول آیه رو قیاس قرار بدیم. خب مدلول آیه رو، مدلول آیه رو او از خود آیه استفاده میشه، چرا از قیاس استفاده شد؟ سه ولا معنا لمن ما صرح الله و رسوله به جوازهی بلکه و ندبهی بلکه وجوبهی. معنا نداره که شما چی داره که خدا و پیغمبر جایز اعلام کردن و مستحب اعلام کردن، بلکه حتی به ظاهر صیغه امر واجب اعلام کردن. صلی الله علیه وقتی خدا و پیغمبر بگه صلی الله علیه، غیر ممکنه پیغمبر عمل نکنه، این جلسه رو وجوب میکنه. خب امام گفته تعزیه از پیغمبر کنید، اگر پیغمبر صلی الله علیه فرستاد ما میتونیم بپرسیم. مگر ثابت بشه که این دلیل این عمل واجب است بر پیغمبر تنها و دیگر واجب نیست، که در نماشر این تعزیه گفته شد. ولی اگر ثابت نشه این عمل همون که بر پیغمبر واجب بر ما واجب میشه. لأنه دلیل برای من، لأن الله و رسوله دلیل برای گفه این من. این طور عبارت منو میشه، معنا ندارد که من کنید این امر جایز رو به بهانه این که، لأنه رو به بهانه این که معنا میکنید، به بهانه این که این ما صرح الله و رسوله شعار نبیست، یا لأنه یعنی به بهانه این که شعار جماعتی است، یعنی شعار چی هست؟ شعار رافضی هست. نمیتونید من کنید به این بهانه. چرا نمیتونید من کنید؟ لأن الله و رسوله کانا عالمین بذالک، خدا و پیغمبر میدونستن که این شعار جماعتی است، یا به قول شما شعار پیغمبر است. اگر هم نبود میدونستن بعدا خواهد شد. خب من نکرده، دستور مطلق داده، پس معلوم میشه به شعار بودن اعتنا نکرده، مگر اینکه شما بگید شعار بودن خبر نداشتن. وقتی اعتنا نکنن معنیش اینه که نباید اعتنا بشه، مگر شما بگویید که خدا و رسول که اعتنا نکردن که خبر نداشتن، از خبر میداشن اعتنا میشه که این دیگه گفتن شده هست، گفتن اینکه خدا بیانه خبر نداشته. لأن الله و رسوله کان عالمین بذاله، خبر داشتن که این شعار می شود یا شعار هست. و ما ازالک ندبا الی، یعنی با وجود این که می دانستن این شعار هست یا شعار می شود، بازم ما را دعوت کردن الیها، یعنی به این صلات، و گفتن صلات داشته باشید بر مؤمنین. خب شما که با وجود علم خدا میگویید این کار ممنوعه، پس یا باید قبول کنید که با خدا دارید مخالفت میکنید، یا بگید خدا اگر ما رو به سمت این عمل خونده عالم محضور این عمل نبوده. فکه انهو یعنی کشاف زبخشری من کرده علم خدا و رسول بگی به این شعار بودن رو، یعنی فکر کرده خدا و رسول خبر نداشتن نظام دعوت کردن، حالا آقایون خبردار شدن دعوت خدا رو تبدیل میشه برسن. و کان خفیان علیه ما مفسد تو ذالک، و فکر میکنن که بر خدا مخفی مانده، بر خدا و پیغمبر مخفی مانده مفسده ذالک، یعنی مفسده سلاس بر غیر پیغمبر افتاده. مفسده همون دوتاییست که زمخشری گفتیگه، فکر میکنن فکر کرده زمخشری که مفسده این دوتا مفسده بر خدا مخفی مانده بر پیغمبر مخفی مانده، لذا پیغمبر رو خدا بدون توجه به این مفسده امر کردن به این کار. نعوذ بالله من ذلک. میخواد زمخشری حرفا رو بزنیم، خودش به خودش میخنده. من چی گفت؟ هر کسی اشتاد در مقابل نس کنه همینه، فضا زمخشری نیست، اشتاد در مقابل نس خلاصش همینه، نتیجهش همینه. بعد ایشون اون سبب اول رو که زمخشری کرده مطرح میکنه و جواب میده. سبب اول این بود که این صلوات شعار پیغمبر. سبب دومو مطرح نمیکنه چون قابل توجه نیست. مگه گروه یک کاری انجام میدن این کار قدید میشه یا کار واجب میشه؟ احکام شریع کاری به انجام دادن گروهی نداره. اگر گروهی کاری رو انجام بدن ما نمیتونیم بگیم این کار مشروع شد، کار جایز یا کار واجب، نمیتونیم با انجام یه گروه مشروع بدونیم. پس این که حالا روافض این کارو میکنن این بهانه نمیشه برای اینکه کار واجب و کار جایز ما مشروع بدونیم. این که بعضی روشن اصلا مفهوم از اون مطرح نمیکنه. اما این که صلوات شعار پیغمبره اول قبول میکنه، میگه خیلی خوب صلوات شعار پیغمبر است، ولی این چه منافات داره که شعار پیغمبر و دیگران رو به کار ببریم؟ اون چی که وظیفه ماست اینه که این شعار رو تأثیر نکنیم. ولی اگه در مورد کسان دیگه هم بیان چه کاری کردن اشکالی نداره. شعار پیغمبر یه وقت میگن شعار انحصاری پیغمبره، اون کلمه انحصاری ما رو وادار میکنه که در زندگی ازش استفاده نکنیم. ولی این چی میگیم شعار پیغمبر یعنی از پیغمبر سرکش نکن، نه یعنی برای دیگران استفاده نکن. پس شعار پیغمبر منافات نداره با اینکه در مورد دیگران هم به کار گرفته بشه. این اوله. سنه اصلا شعار پیغمبر نیست، شما با عمل خودتون این کار رو شعار پیغمبر قرار دادید، در واقع شعار پیغمبر نیست. و کون او شعارن به رسول الله، یعنی این صلوات فرستادن شعار برای پیغمبر بودنش منافات ندارد با جواز این صلوات فرستادن به غیر پیغمبر. شعار بودن منافات با جواز غیر نداره، شعار بودن منافات با ترک کردن داره. اگر چیزی شعاره ترکش نکنید، عمل کنید. ولی این چاله در جای دیگه به کارش ببرید یا ندارید این دیگه منافاتی نداره، میتونید به کار ببرید میتونم به کار ببرید. این اشکال اول بود، ولی این دلیل اول زمخشری. اشکال دوم هم داریم. الا انها یعنی این صلات، انما صارت شعارا له یعنی لرسول الله صلی الله علیه و سلم، شعار شد نه شرعا بلکه لمن اهم ذالک. ضمیر من اهم برمیگرده به عامه، ذالک هم اشاره است به جواز لغیره. چون عامه از جواز صلات لغیر پیغمبر من کردن این من استمرار پیدا کرد، کم کم این صلوات مخصوص پیغمبر شد، شعار خصوصی پیغمبر شد و در دیگران ترک شد. پس شعار بودن رو، اونم شعار منحصر بودن رو، شماها با عمل خودتون ساختید، شریعت به شما نگفتید. این نماسار از شعار لهم لمن اهم ذالک، چون من کردن عامه این جواز صلوات رو لغیر نبی. و انها لیست شعار له وحده، بعد ایشون می فهمد حق این است که انها یعنی حق این است که این صلات شعار پیغمبر به تنهایی نیست، بلکه از اول اسلام هم بر پیغمبر بوده هم بر حضرت بوده. از اول اسلام نماز بوده، تو نماز هم صلوات هست، هیچ جایی نماز صلوات واجب نماشه، در تشهد لازم. حالا در جایی دیم ممکنه کسی بیده من در رکوع و سجود و قنوت هم صلوات بیفرسته، خب اونا مستحب، اما در تشهد چه نمیتونی صلوات رو قطع کنی؟ اینجا لازم بیاری. وقتی این شعار از اول اسلام بوده و همه میدونیم که آل پیغمبر رو میتونی زمینی بوده، خود سنی هم صلوات نمیتونن آل پیغمبر رو زمینی میکنن، نمیتونن نکنن، این به این صورت نماز صادق شده. خب شعاری است که از اول به این صورت در آمده، این چیلو شعار نشده؟ چطور شعار پیغمبر تنهاست؟ از اول اسلام شعار بوده بر پیغمبر و اهل بیتش. تشهد نمیخونه،
تشهد یه جوری میخونه، سلام و تشهدشون به عنوان تحییات میگن،
هر چی توی میخونه صلوات چی تشهد میاد یا نمیاد. صلوات میشه سن یا نمیشه سن؟ میشه سن.
من
دو جایی
نیست اما
در
شان
ما
رسول
الله چی میگن؟ در شان ما رسول الله چی میگن؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگن؟ در آخر شان این تحییات ما رسول الله میشن؟ در حسد یا خیلی حالا ممکنه عملا نگه یعنی چه فقشون هست؟ ممکنه عملا نگه کنون چه فقشون هست؟ ولی چی فقشون هست؟ چگونه دوست هست؟ همچه که ما بود ولی این چون عملا قرب نمیدیرم اصلا توی عربستان کسی قومش بگیره معلوم میشه، یعنی این شهر علاماتی اگه نگیره حالا نگیره شاید تغییر بکنه ولی بگیره معلوم میشه. با اینکه اونا خودشون قرب دارن سجده بر خاک رو که بهترین سجده میده ولی بر خود سجده نمیدن از کسی سجده رو نزدش بکنه عمل رو کار نتشون کسی خوش میکنه تو عمل اینه تو نواسی سلوات نفس یعنی فقهشون میگه تشاور اینه. و اینها یعنی حق این است که سلوات لیسه شعارند نبی وحده بلکه یز کرمه نبی آلوه حتی فسلات این در نماز فلا وجه للمنع لآلهی صلوات الله علیه و علی آله وجهی نداره که ما صلوات بر آل منعش کنیم با وجود این که در نماز آمده. حالا بر فرض شما بگید در نماز واجب نیست، مستحب که هست همون کافی آمده، جایز که هست همون کافی، ما به وجود شما کار نداریم، جواب شما بر ما مفهوم محقق و طبق کنیم جالب عمل کرد. همون جایی که گفته فلا و چلل من الا آلهی پسترش به اون که شعاری داده صلوات الله علیه و علی آله، این پسترش هم با عمل اونها رو احساس و نصبت کرد. وقت من زیادت و بحث این فیلی فتتک کرد، این مثلا قبلا گذشت در کتاب صلوات در نوع خامس در ذیل آیه نهم به کتاب ما صفحه 133. خب این تفسیری بود برای آیه که ما ذکر کردیم و برداشتی هم از این آیه کردیم که صلات بر غیر نبی افرادن جایزه، بعد این کلامش از شبه که مخالف بود رد کرده بود نخیه بود. حالا میپردازیم به این بحث که از این آیه مذکور شوش فقهی استفاده کنیم.
علی
دستی در نماز آل علی و فارو چیزی توجیه میکنه، خود صلوات در نماز چیزی توجیه میکنه، صلوات بر نماز من نمیتونم توجیه کنم. شما میفرمونید که اگر نظر این آقای اینه اللهم صل علی ابی و فارو چطوری توجیه میکنه؟ از می کنم از این مهمتر ما داریم صلوات در پیغمبر چون نماز داریم اینو چطوری توجیه میکنه؟
در نماز منفردن نیست،
بله در نماز بله منفردن نیست، و اگر شعار برای پیغمبر باشد، اگر شعار برای پیغمبر باشد در نماز غیر پیغمبر نمیشه داخل شد، شعار برای پیغمبر و نمیشه شریط قرار داد برای پیغمبر، در حالی که شریط قرار داده شده پس حالی شعار برای پیغمبر نیست. این متعاون ما بود. حالا شما میفرمایید که به شعار بودن کار نداریم، اصل صلوات فرستادن میفرمایید اللهم صل علی ابی اوفا رو اینا چطوری توضیح میکنن؟ ما به شما عرض میکنیم و صل علیهم یا این نقوم الذی یصلی علیکم، اینو چطوری توضیح میکنن؟ اینا رو نمیتونن توضیح میکنن، اگه هر جا اینا باید مبنای خودشون رو توضیح کنن. قیاسشون اینه که وقتی بر پیغمبر افرادن جایز بود بر سایر مؤمنین هم افرادن بود، قیاسشون اینه دیگه، قیاس منصوص الله که نیست، از یه جزئی به یه جزئی دیگه ولی خیلی هم مناسبت نداشته باشه حکم سرایی کنه، قیاس اونا اینه دیگه، قیاس اونا خیلی خیلی وسیعه. بله بله دیگه، مفاد قیاسشون رو ما قبول داریم، خود قیاسشون رو قبول نداریم، ما قبول داریم که قبول داریم که صلات بر غیر پیغمبر جایزه، منتها از طریق قیاس آرزو میشه، ما از طریق مولدی صلی علیکم یا صلی علیه و امثال ذلک استدلال میکنیم، مفاد قیاس شنو ما هم قبول داریم، منتها از نه از طریق قیاس، اون از طریق قیاس شخصا کرده شده میشه. گفت
نواز شریف خودش قبول داره دلیلش
هم قیاس آورده، لاکی از قلابان هم بکنه، قبول قلابان داره شاید. حالا چه لزومی داره دفاع کنید از این بله قیاس جوازه، لکن علما تفصیل دادن، حالا نمیگه من تفصیل علما رو قبول دارم یا ندارم، ظاهرش اینجا قبول داره، خود چیز رو علما نمیدونه داریم یه قیاس اینه، ولی علما به قیاس عمل نشدن، عمل نشدن تفصیل دارن به این جلیل یه جوابه، حالا خودش هم جزو تفصیل دهنده هست یا نه اعلام نمی کنه، ولی ظاهری که الان میشونی که خودشون قبول داره تفسیر بولن. البته اینم که شما سوال کردید این دلائل جواز چطوری توضیح میکنن، اکثرا توضیح نداره و در اینی که توضیح نداره و خودشون هم میدونن توضیح نداره در این حال دارن مخالفت میکنن، یه مسئله نیست که تقریبا برای بعضی اتفاق میفته و ما باید به خدا پناه ببریم، گاهی برای ما اتفاق که طرف مقابل ما رو در تنگنا قرار میده، یعنی ثابت میکنه که حتمون باشه و ما هیچ جوابی برای اشکال اون نداریم، در این حال میبینیم بازم استقامت داریم در حرف داریم. گاهی اینطوری میگیم، میگیم شاید یه دلیلی وجود دارد که ما نرسیدیم، بذار تحقیق کنیم تا ببینیم حق چیست، این عیبی نداره، اما گاهی بدون توجه بر حق خودمون مستقر میمونیم و به عبارت دیگه لجبازی میکنیم، این خطر میشه. و الان این آقایون شما میگید که این اللهم صل علی ابی اوفا رو چطوری دادی میکنن؟ هیچ به ما بس میرسن چشونه میبندن میرن، همون کاری که بعضی ها از ماها ممکن انجام، این اتفاق برای هر کسی ممکنه بیفته، منتها ما باید حواسمون رو جمع کنیم، البته با حواس جمع مسئول از این خطا نمیمونیم، حتما با خودمون به خدا بسپاریم که اگه خدا ما رو کمک کرد موفق میشیم و ادلا نه، حتی اگر چه تصمیم و قطعی بگیریم بر انجام یک کار تا کمک الهی نرسه این تصمیم ها به درد هیچی نمیم، نمیخوام بگم جد رو بگم، میخوام بگم ما کاری میشیم، ما عوضی نداریم، حتما باید از طریق خداوند توفیق بیاد تا ما کمک بشیم. الان جمله متعرضه ارز کنم، روایتیست که من الان تو ذهنمه، اون که تو ذهنمه خیلی بهش اعتماد ندارم، باید دو مرتبه مراجعه کنم، مترسم یه وقتی کم و زیادش کنم، چون من حافظم خیلی خوبی نیست، گاهی مطلبی رو تو ذهن دارم ازشم استفاده میکنم بعد مراجعه میکنم اونم کم گفتم زیاد گفتم بالاخره یه تحریفی توش کردم، حالا من از حافظه میخوام استفاده کنم، خیلی به این حرف توجه رو تام نکنید، تحقیق بکنید، ولی اصلش به نظر من درست ظاهرن دانیال بوده یا یکی نظیر دانیال، یه پیغمبر معمولی بوده که خداوند به حضرت داوود بفرمد که بروش بگو که یک بار خطا کردی چشم پوشیدی، بار دوم خطا کردی باز چشم پوشیدی، بار سوم هم همینطور دیگه دو مرتبه خطا کنی اغماز نمی کن. بعد حضرت داوود هم میاد مثل اینکه پیغمبر مشغول نماز میده، بعد از نماز میشین پیغام میده، اون هیچی نمیده، اون پیغمبر هیچی به حضرت داوود نمیده. شب که میشه که میخواد نماز شب بخونه یا حالا با خدا خلوت کنه و مناجات کنه، بزرگ میگیره حالا مقابل قبله خودشون میشته و به خدا میگه، سه بار خدا بهش گفته که گناه کردی تو پوشیدم بخشیدم، میگه که حفظم کردی گناه نمی کنم، حفظم نکردی می کنم، سمم می کنم، سمم می کنم، سه بارم میشه. همون که خدا فرمید سمم بخشیدم، سمم دوباره گناه کردی، اونم همون عبارت ها تکرار کنم، میگه اگه جلو رو نگرفتی، توفیق ندادی، حفظم نکردی، گناه می کنم، بازم سمم گناه می کنم، بازم سمم گناه می کنم. این پیغمبر داری میزن، یعنی اگر حفظ الهی نباشه پیغمبر رو ممکن کنیم کنیم از این کنم روایت رو از من نشنیده بگیرید، به این تحقیق کامل بکنید این روایت چی بگیرید، یه مضمونی چی به این مطالب گفته من اشاره دارم هست، منتها حالا به چه صورت به همین عبارات که من گفتم یه خودش هم بگیرم نیستی با تحقیق بکنم. وحی تدل به علی وجوب اخذ زکات علی النبی، میخوام مفاد آیه رو از نظر فقهی رسیدگی کنیم، ببینیم احکام فقهی که در آیه داریم چیه. خود من اموالهم صدقه، یعنی وقتی پیش تو آوردن بگیر، نفرموده برو جمع کن، این یه مطلب دیگه. بعد پیغمبر واجبه که زکات جمع کنه، سائی بفرسته، نایل بذاره که زکات جمع بشه، اون مطلب دیگه. این آیه اونو نمیگه، آیه میگه خود منم بالا این صدقه، یعنی اگر مالی پیش تو آوردن ازشون بگی. پس واجب است اخذ زکات اگر این زکات پیش پیغمبر آورده بشه، این یه مطلب. مطلب دیگه آیه دلالت میکند برای این که زکات باعث طهارت مال و باعث تنمیه ماله، رشد ما که اینا رو من دیروز توضیح دادم، حتی طهارت رو عرض کردم، ممکنه طهارت مال بگیم، ممکنه طهارت نفس بگیم، هر دو شدن. بعد آیه دلالت داره بر وجوب دعا، پیغمبر وقتی گرفتن دعا هم بکنه. خب از آیه به دست نیاد، البته به دلالت تزمونی یا التزامی، نه به دلالت مطابقی، به دست میاد که مؤمنین هم موظف هست زکات رو پیش پیغمبر ببرن، چون وقتی میفرماد اگر آوردن بگید، معنیش اینه که شما ببرید، معنی التزامی یا تزمونی اینه که شما ببرید. پس آیه دلالت بر این دارد که بردن زکات پیش پیغمبر بر ما لازم هست. اما اگر حالا غیر پیغمبر بود، نایب پیغمبر، نایب خاص که همه مسئولین هم، یا نایب هم که حاضر شده، یا سائی بود، سائی یعنی کسی که فرستاده شده برای جمع‌آوری زکات، این آیا واجب است که زکاتو بهش بدیم یا واجب نیست؟ از آیه استفاده میشه، از این آیه استفاده میشه. بالاخره وقتی سائی میاد مطالبه زکات میکنه واجب بهش بدیم، نایب هم مطالبه زکات کنه واجب بدیم، ولی از این آیه استفاده میشه که وجوب دفع به نایب یا وجوب دفع به سائی، فقط وجوب دفع به پیغمبر ثابت میشه. بعد ایشون میفرماد که حتی وجوب دفع پیغمبر هم به طور مطلق از اونایی استفاده نمیشه، چون زمیر من اموالهم به همه مؤمنین برمیگرده، به اون مؤمنین خاصی که به خاطر داستان که این آیه نازل شده برمیگرده، که داستان بعدا عرض میکنه. پس زمیر به افراد خاص برمیگرده، اونها واجب است دفع زکات کنند به پیغمبر و پیغمبر واجبه که بعد از دفع زکات بده. پس این آیه اصلا نازل به کل مؤمنین نیست، بنابراین دفع زکات مؤمنی به پیغمبر واجب است. از این آیه استفاده میشه که واجب هست، نمیخوام بگیم اصلا واجب نیست، از این آیه استفاده میشه. پس توجه کردید ابتدایشون فرمود از این آیه استفاده میشه که این کارا بر پیغمبر واجبه و به التزام دفع زکات هم بر مؤمنی واجب. بعد فرمودن اما نسبت به نایب، نسبت به سائی دفع واجب است. بعد بالاتر رفتن گفتن نسبت به خود پیغمبرم دفع واجب بود، مگه بر همه گروه خاصی که آیه مربوط به اونها بوده؟ پس نمیتونیم از این آیه استفاده کنیم که دفع زکات حتی به خود پیغمبر و سائی مؤمنین واجب، بر همون گروه از مؤمنین که این آیه اشاره به داستان اونها داره واجب که اونها بدن و بر پیغمبرم واجبه که از اونها بدن، اما نسبت به مابقی آیه ساکنه. رحیه یعنی این آیه مذکور دلالت میکند بر وجوب اخذ زکات بر نبی صلی الله علیه و آله و سلم انجا اهلها بها الیه، جاء با ب متعدی شده به معنی آوردن معنی میشه نه به معنی آمدن. اگر آوردن این زکات رو اهل زکات الیه و پیش پیغمبر، بر پیغمبر واجب است اخذ کنه. یه مدلول که آیه دلالت بر این کرد، مدلول دیگه و انه یعنی و تدل علا انه زکات تحصیل مال است که فرمیده تطهر، بعد تنمیه و رشد مال است که فرمیده تزکیه، بعد و دلالت میکند بر وجوب دعای پیغمبر لأهلهی، ضمیر علیه برمیگرده به پیغمبر و علیه متعلق به وجوبه، لأهلهی متعلق به دعاست، واجب است بر پیغمبر که دعا کند لأهل این زکات. البته حالا ضمیر لأهلهی رو به تصدق برمیگرده، اون جمع زکره همون زکات، و باز دلالت دارد بر این که دعاهو مایست کنه الهی قلوبه هم، دعاهو اسمه مایست کنه الهی قلوبه هم خبره، دعای پیغمبر چیزیست که آرامش میدهد به دل مؤمنین و تطمئن قلوب مؤمنین بهی. این ندعاهو من مایست کن هم خوب، ما مایست کن داریم، من مایست کن هم خوب. ولا تدل علا وجوب دفع الی، به دلالت مطابقی این آیه دلالت ندارد بر وجوب دفع الی. اصلا به دلالت التزامی ممکنه بگیم، ولی دلالت التزامی رو ما الان در اینجا کافی نمیدونیم، به دلالت مطابقی دلالت نداریم. ولا تدل این آیه بر وجوب دفع در یعنی دفع زکات به پیغمبر و نه به نار پیغمبر، و باز دلالت ندارد بر این که واجب باشد دعا بر مطلق آخر، فقط بر پیغمبر واجبه که اگر آخر شد دعا کنند، بر مطلق آخر لازم نیست، یعنی بر سائی و نائب لازم نیست، زیرا امر مخصوص به پیغمبر است، یعنی امر به سلمه مخصوص به پیغمبره، شامل سائی و شامل نائب نمیشه. سائی و نائب اگر جمع کردن، اگر بهشون دفع شد واجب نیست دفع کنی، ولی اگر جمع کردن یا دفع شد بر اونها واجب نیست که دعا کنی. بلا یدل، بلکه آیه دلالت نمی کند بر وجوب اخذ پیغمبر و دعا بر پیغمبر ایزن، یعنی همونطور که دلالت بر وجوب نسبت به سائی و نائب نمی کنه، دلالت بر وجوب اخذ دعا نسبت به پیغمبر رو نمی کنه، اما مطلقا، مطلقا یعنی چه اون گروهی که مورد داستان این آیه هستن چه نه. اینطور نیست که هر کی برای تو زکات آورد بر تو واجب باشد اخذ و بر تو واجب باشد دعا. این گروه خاص که آیه مربوط به اونها اگر زکات آوردن بر تو واجب است اخذ، لعنتو واجب است دار. ولی نسبت به همه یعنی به طور مطلق نه، این از آیه استفاده نمیشه، بلکه آیه دلالت نمی کند بر اینکه واجب باشد اخذ بر پیغمبر و دعا بر پیغمبر، این علیه متعلق به وجوبه، لذا اینطور معنی می کنیم. دلالت نمی کند بر اینکه واجب باشد بر پیغمبر اخذ زکات و دعا به زکات دهنده ها ایزن، یعنی همون تکی دلالت بر وجوب اخذ و دعا نسبت به دیگران نمی کنه، نسبت به پیغمبر نمی کنه مطلقا، یعنی دلالت نمی کند که واجب است مطلقا، دلالت می کند که واجب است به طور خاص، به طور مطلق واجب نیست. لانها زیر آیه وارد شده در جماعت مخصوصی مثل ابی لبابه و اصحاب، اصحاب ابی لبابه که قصهشون مشهوره، در دو سه خط بعدم ذکر می‌کنیم، و ضمیر یعنی ضمیرهای مثل اموالهم، اموالهم تا تهرهم تا آخر، اینا راجع به همین ابی لبابه و اصحابش، یعنی مربوط به همون جماعت مخصوصه، و چون مربوط به جماعت مخصوصه گفته می‌شود که وجوب اخذ و همچنین وجوب دعا بعد از اخذ مخصوص اون گروه، یعنی پیغمبر اگر از اون گروه، اگر اون گروه زکاتشون آوردن واجب اخذ کنن، اگر اون گروه زکاتو دادن واجب جا کنن، نسبت به بقیه واجب وجوب اخذ نداریم حتی بر پیغمبر، نسبت به بقیه وجوب دعا نداریم حتی بر پیغمبر، این احتمال میشه. بعد مدلول های دیگر آیه رو ذکر میکنن، بعد از ذکر مدلول دیگر آیه به داستان میپردازن، داستانی که این آیه درباره اون داستان نازل شده. ظاهرا فرصت خوندن نداریم، خیلی از دستگاه